ساعت 17:05 عصر است و شما شنونده صدای رادیو فردا هستید. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران میگوید هر آنچه مربوط به سند 20C یونسکو است تا رفع ابهامات متوقف می شود. دونالد ترامپ به گزارش‌ها درباره ارائه اطلاعات محرمانه به روسیه واکنش نشان داد. و حکم بازداشت 85 تن از کارکنان وزارت انرژی و آموزش ترکیه صادر شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این بخش خبری که بیش از گذشته درباره انتخابات، آخرین تحولات و خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران خواهید شنید. محمد باقر نوبخ، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در نشست خبری اعلام کرد با توجه به سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، تا رفع ابهامات درباره سند 20C هر آنچه مربوط به آن است در ایران متوقف می شود. اشاره آقای نوبخ به سندی است که به سند 20C یونسکو شهرت دارد. سند اهداف آموزشی یونسکو تا سال 2030 میلادی بر مسائلی همچون آموزش محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر و رفع تبعیض از اقلیت‌ها تأکید دارد. آیت الله علی خامنه‌ای اخیراً اجرای این سند را غیر مجاز دانست و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند سند 20C یونسکو نخواهد شد. در پی این اظهارات اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اسحاق جهانگیری معاون اول او در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که مخالفان این سند متوجه محتوا و ملزومات آن نشدند و پذیرش این سند در تعارض با باورهای دینی و فرهنگی در ایران نیست. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری نوشت او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا می‌خواسته در دیدار با مقام‌های روسیه درباره تروریسم، امنیت خطوط هوایی و مسائل بشر دوستانه اطلاعاتی تبادل کند. آقای ترامپ با دفاع از حق خود در این زمینه افزوده است که او می‌خواهد روسیه تلاش‌هایش را در مبارزه با داعش و تروریسم به شدت افزایش دهد. این اظهار نظر آقای ترامپ چند ساعت پس از گزارش روزنامه واشنگتن پست مطرح شده که ادعا کرده بود رئیس جمهوری آمریکا اطلاعات محرمانه‌ای در زمینه داعش در سوریه را در اختیار مقام‌های ارشد روسیه گذاشته است. رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده نوشتند اطلاعاتی که آقای ترامپ در اختیار مقام‌های روس گذاشته اطلاعات فوق‌العاده محرمانه بوده و از طریق یک کشور متحد آمریکا در خاورمیانه در اختیار واشنگتن قرار گرفته است. بنابر گزارش‌های منتشر شده، ارائه دهنده اطلاعات این اجازه را به آمریکا نداده بود که آنها را در اختیار روسیه یا کشور دیگری قرار دهد. وزارت خارجه روسیه هم روز سه‌شنبه گزارش رسانه‌های آمریکایی را دروغین خواند. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، حکم بازداشت 85 تن از کارکنان وزارتخانه‌های انرژی و آموزش ترکیه به ظن همکاری با جنبش فتح‌الله گولن، روحانی منتقد حکومت ترکیه صادر شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه گذشته تا به حال هزاران تن از کارکنان بخش‌های مختلف دولت و ارتش ترکیه بازداشت شدند. روز دوشنبه نیز دبیر آنلاین روزنامه جمهوریت با حکم دادگاه زندانی شد. اوگوز گوون یکی از 10 خبرنگار روزنامه جمهوریت است که در زندان به سر می‌برد. هفته گذشته نیز 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آقای گولن را که ساکن آمریکاست متهم کرده است که مسئول کودتای سال گذشته در آن کشور است. آقای گولن این اتهام را رد می‌کند. و یحیی رسول سخنگوی ارتش عراق در روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت افراد ارتش عراق موفق به کاهش میزان کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش شدند. آقای رسول افزوده است گروه داعش تنها کنترل 12 کیلومتر مربع از موسل را در اختیار دارد. جان دوریان سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا هم روز سه‌شنبه گفت افراد مسلح داعش کاملا تحت محاصره و در معرض شکست در موسل هستند. اما بیشتر بشنویم از تحولات انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به روزهای حساسی رسیده و تحولات و اخبار لحظه به لحظه منتشر میشه، از فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار که در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. میپرسم که تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات چیه؟ ضمن این که در بخشای خبری قبلی که شما اومدید از برنامه آقای رئیسی گفتید و هوادارانشون که در مصلی تهران جمع شدند، آیا خبر تازه‌ای از این
بله
هست.
کانال های تلگرامی حامی آقای روحانی و همینطور شبکه های مجازی دارن فیلم ها، عکس ها و تصاویر رو منتشر میکنن از این همایش که در مصلی تهران قراره که برگزار بشه. قبل از این آیت الله فرحی مدیر حوزه علمی امام مهدی گفته که رفتن به مصلی واجبه. میدونید که آقای پناهیان هم گفته که اهمیت داره این مراسم امروز به خاطر اینکه جلوی فتنه رو میگیره. به همین دلیل خب به نظر میاد اون فیلم هایی که نشون داده میشه خیلی هماهنگ و سازماندهی شده، مردم به سمت یک سری افرادی به سمت همین مصلی دارن میرن. در شبکه اجتماعی نوشته شده فیلم هایی گذاشتن، تصاویر گذاشتن از تعداد زیادی از اتوبوس هایی که در شهر قرار داره، گفتن که اینها رو و جلوی مصلی حتی پارک شده، گفتن اینها از جاهای دیگه از شهرهای اطراف تهران آورده شدن به اینجا. ولی خب در مترو چند فیلم وجود داره که حامیان آقای رئیسی دارن به سمت مصلی میرن، علیه دولت روحانی شعار میدن و میگن که دیگه این جمعه دولت روحانی تمام خواهد شد و به اون سمت دارن حرکت میکنن. از اون طرف ولی خب کماکان چهره ها و شخصیت هایی هستن که حمایت میکنن. همین الان که من شما خبر میخوندین، من دیدم که یک خبری همین الان اومد که شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان نامه نوشته، بیانیه منتشر کرده، از آقای جهانگیری خواسته که به نفع آقای روحانی کنارگیری بکنه و انصراف بده. گفتن این راه تداوم راه 92 هستش، انتخابات سال 92. و آقای احمدی نژاد چند ساعت پیش در رسانه‌های اصولگرا نوشته شد که از آقای رئیسی حمایت کرده، ولی هم کانال تلگرامی ایشون نوشتن که این اتفاق نیفتاده و تکذیب کرده و گفته که احمدی نژاد از کسی حمایت نمی‌کنه.
پیش از اینم ویدیوی آقای احمدی نژاد شخصا
چندین ویدیو و بیانیه تا به حال داده که از هیچ کسی حمایت نمی‌کنه و اصلا گفته که هر کی بیاد هیچ فرقی نداره کی رئیس جمهور بشه. از اون طرف گفته شد که حسن خمینی نوه آیت الله خمینی داره یک فیلم منتشر میکنه در حمایت از آقای روحانی و البته خودش هم در اینستاگرامش این رو اعلام کرد که هنوز فیلمش منتشر نشده، ولی خود آقای خمینی این رو اعلام کرد که حمایت کرده.
آیا لیستی از افراد یعنی سخنرانان برنامه مصلی منتشر شده که بدونیم چه کسانی اونجا سخنرانی خواهند کرد؟
در کانال های تلگرامی آقای رئیسی لیست من ندیدم، ولی خود آقای رئیسی الان کرج در جمع هوادارانش داره صحبت میکنه و حاضر خواهد شد. دیروز گفته شد قراره که آقای قالیباف هم به او در این همایش بپیونده. حالا هنوز شروع رسمی نشده، ولی یکی از چیزهای دیگه که در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودن همین الان کسایی که اونجا حاضر هستن نوشتن که الان از خانم‌ها و آقایان خواستن که جدا بشن، از هم مثلا خانم‌ها سمت چپ آقایان سمت راست قرار بگیرن که مراسم رو کم کم شروع بکنن.
امروز سخنگوی قوه قضاییه و سخنگوی دولت همزمان نشستهایی رو داشتن. حالا اگر برسیم به تفکیک راجع به مهمترین محورهایی که این دو سخنگو صحبت کردن صحبت بکنیم، از سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای شروع بکنیم که حرفای خیلی مهمی زدن.
درسته.
از جمله یک سری تخلفات رو گفتن و اونطور که من دیدم تو شبکه‌های اجتماعی واکنش داشتن که صحبت‌های ایشون رو تعبیر به تهدید کردن.
تهدیدآمیز بود. درسته. همطور که می‌دونید آقای اژه‌ای این چند روز چندین بار علیه حالا دولت روحانی موضع‌گیری کرده، یه لحن تهدیدآمیز داشته به مدیرانی که گفته 60 مدیر اجرایی تخلف کرده و گفته به مدیران که اگر می‌خواید ریسک کنین و خلاف قانون عمل کنین به فکر خانواده هاتون باشین و فردای انتخابات هیچ توقعی نداشته باشین. به نظر میاد این تهدیدآمیز هستش به نوعی برای مدیران دولتی. همطور که گفتین سخنگوی دولت هم در مورد سند 23 صحبت کرده و گفته که فعلا متوقف میشه، اما در این چند روز بعد از سخنرانی آیت الله خمینی به مصرای میخوام آیت الله خامنه ای که معترض شده بودن به اجرای این سند، بحث زیادی در گرفته بود، بروشورها و شبنامه‌های زیادی منتشر شده بود علیه این سند. گفته بودن که آموزش همجنسگرایی به خردسالان هستش، ضد اسلام هستش، طرفدار برابری جنسیتی و همه اینا خلاف اسلامه، که امروز سخنگوی دولت همه اینها رو رد کرده، ولی گفته که از اولا این اصلا بیانیه بوده و پیمان نیست که امضا کنیم، دوما ما شرط تحفظ داشتیم و برای اینکه وحن نظام از بین بره ما این رو اجرا نمی کنیم.
به محورهای دیگه با موضوع انتخابات هم اشاره داشتن آقای نوبخت، حالا پاسخ به انتقادهایی که به عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف شده.
بله، در مورد یارانه ها گفتند که گفته شده، این شایع شده که دولت میخواد یارانه رو دیگه پرداخت نکنه، اینو تکذیب کرده. این رو آقای روحانی هم امروز در تجمعی که در زنجان بود چندین بار گفت که اینطور نیست، پرداخت یارانه ادامه داره کماکان، و فقط این که فقط یارانه نیست، چیزهای دیگه هم، بسته های دیگه هم قراره که ادامه داشته باشه.
سپاسگزارم از فرنوش امیرشاهی، روزنامه نگار، که تازه ترین و آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران از کمپین ها و ستادهای مختلف رو برای من و شما بازگو کرد.
خبرها و گزارش های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در ادامه پوشش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا درباره دو انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همراه هستیم با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان. سلام و درود بر تو مهدی، خیلی خوش اومدی به این ویژه برنامه.
من هم سلام عرض میکنم برای شما و مردم ایران، آرزوی بهروزی دارم.
آقای مهتبی آزاد، بحث رو از اینجا شروع بکنیم که با حالا توی خبر، هم تو خبرها بود هم در صحبت‌های خانم امیرشاهی که احتمالاً شنیده باشید، درباره این صحبت می‌کردیم که گویا فضای انتخابات تا حدودی امنیتی شده بر اساس حالا نظرات و ارزیابی که ناظران دارند. نشانه‌هایی هم برای این یاد می‌کنن، از جمله حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌های شهر تهران، دست کم تو اخباری که ما داریم و داشتیم، و همچنین بحث هایی که و سخنانی که سخنگوی قوه قضاییه داشته آقای اژه‌ای. شما چطور ارزیابی میکنید؟ اساسا آیا چنین نتیجه گیری زود نیست برای اینکه بگیم فضا امنیتی شده، یا اینکه شما هم همین حس رو دارید؟
فضا بدون تردید تا حدی امنیتی شده، اما مسئله کلیدی تر این هست که به دلیل سابقه سیاسی سپاه، مخصوصا در انتخابات سال 84 و بعد هم 88 که عملا یک کودتای آشکار بود، فضا بیش از حد توأم با بدبینی و شک هست. یعنی در مواردی حتی ممکن هست ماجرا به اون بدی که مردم فکر میکنن نباشه، اما این نوع بدبینی عمیق به نهاد نظامی و دخالت‌های بسیار آشکارش باعث میشه که هر حرکت او به شدت رصد بشه، و باز حساسیت بیشتر میشه این دوره به این دلیل که لوجستیک جمنا، یعنی اتحاد مرکزی اصولگرایان و همچنین آقای رئیسی، مشخصا برای عهده سپاه پاسداران هر سردار باقل ذوالقدر این لوجستیک رو انجام میده، و نحوه مداخلات سپاه پاسداران از همون ابتدا، از رد صلاحیت ها و حضور اطلاعات سپاه پاسداران گرفته تا بعدها پول سپاه پاسداران، ماشین های او، امکانات او، و بعد نهایتا نیروی انسانی بسیج که وابسته به اوست، و بعد هم حضور بسیار قدرتمند رسانه های سپاه پاسداران، این فضا رو ایجاد کرده که با اطمینان میشه گفت سپاه در صدد یک نوع مهندسی انتخابات هست. بنابراین اگر بخوام جمع کنم همه این چیزی که گفتم رو، باید بگویم سپاه به وضوح و آشکارا در انتخابات دخالت میکنه، اما بخشی از اضطراب های فعلی ناشی از نگرانی های حاد و تاریخی گذشته است.
این گذشته‌ای که آقای مهتبی آزاد بهش اشاره می‌کنید، گذشته‌ای هست که مربوط به سال 88 میشه، یا اینکه سال 92 هم مد نظر شما هست؟ چون تا جایی که من یادم میاد سال 92 شاید کمتر این نگرانی‌ها وجود داشت، یا کمتر چنین خبرهایی رو ما می‌شنیدیم از حضور نیروهای امنیتی یا حضور مثلا شخص حقوقی سخنگوی قوه قضاییه و سایر ماجراهایی که این روزا باهاش درگیر هستیم.
بعد از رهبری آیت الله خامنه ای در سال 1968، آیت الله خامنه ای به واسطه وابستگی که به سپاه پاسداران داشت، روزهای جدیدی برای این نهاد نظامی شروع شد. قبل از اون ما ده ها سخنرانی داریم از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که به قول حزب الله توی دهن سپاه زده که شما دخالت برای چی میکنید در انتخابات، به شما چه ربطی داره، با این عبارات استفاده کرده. اما وابستگی آیت الله خامنه ای باعث شد که این نهاد روز به روز بیشتر وارد سیاست بشه. از دولت دوم هاشمی رفسنجانی سال 1972 این نهاد تا الان هر سال هر دوره در انتخابات ها دخالت داشته، در مقاطعی مثل 84 انتخابات سال 84 و انتخابات سال 1988. این مداخله بسیار بارز، واضح و تنش آفرین بوده. در مقاطعی مثل 1392 که شما گفتید به دلیل ترس از واکنش‌های مردمی و نگرانی‌های جدی که وجود داشته، این واکنش یا پشت پرده بوده